سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و ایام دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی و همرزمانشون رحمت الله علیهم اجمعین. در چند سال گذشته که این محفل به همین مناسبت برگزار شد، هر سال بخشی از خطبه فدکیه رو مرور کردیم و امسال هم همین رسم رو چلا در این دو شب ادامه خواهیم داد و یک فراز رو از این خطبه نورانی با هم گفتگو میکنیم. صدیقه طاهر سلام الله علیها بعد از اینکه مقدمه ای رو از خطبه اختصاص میدن به موضوع توحید، یه بخش مهمی از خطبه فدکیه در ارتباط با فلسفه احکامه، اینکه خداوند چرا چه چیزهایی رو برای ما مقرر و مقدر کرده. اولین عبارتی که حضرت به کار میبرن و خیلی عبارت مهمی است، میفرمایند که فجعل الله الایمانه تطهیرم من الشرک، خداوند ایمان رو بر شما قرار داد که شما رو از شرک پاک کنه. ظاهر عبارت اینه که معنای ایمان و شرک خیلی مشخصه و امر پیچیده‌ای در این عبارت وجود نداره، اما واقعیت اینه که هر کدوم از این عبارات ایمان و شرک ساعت‌ها قابل بحثن. اما خب با توجه به بضاعت وقت ما، امشب چند نکته رو در مورد ایمان عرض می‌کنم و اگر عمری باقی بود فردا شب در مورد شرک. قبل از اینکه وارد بحث بشم، یه نکته مقدماتی رو در ارتباط با خطبه فدکیه یادآوری بکنم. در باب اهمیت خطبه فدکیه باید به این نکته توجه کرد که وقتی پیامبر عزیزمون به شهادت رسیدند، همزمان سه جنگ علیه و اهل بیت آغاز شد. سه صحنه خصومت و درگیری. یک، صحنه جنگ سیاسی بود و اون با سقیفه بنی ساعده شکل گرفت. جنگ سیاسی در قالب غصب خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام. دومین حیطه جنگ فرهنگی بود. جنگ فرهنگی با منع حدیث آغاز شد، یعنی با این عبارت که پیامبر مطالبی رو فرمودن، اینها نوشته شده بر پوست و چیزهایی از این سنخ و در نزد همسران پیامبر و دیگرانه. گفتن این حرفها یا تکرار قرآنه که خود قرآن هست، یا اینکه ضد قرآنه. خب اگر که ضد قرآنه، اینا باید از بین بره. اگرم که خود قرآنه که خب قرآن هست، بازم ضرورتی برای نگه داشتن اینها نیست. دستور دادن همه اینها رو آوردن و آتش زدن. و بسیاری از این روایات روایاتی بود که در باب ولایت امیرالمؤمنین و جایگاه اون حضرت بود و اینها رو با این بهانه سوزوندن و از بین بردن. سومین جنگی که اتفاق افتاد، جنگ در بستر اقتصاد بود و جنگ اقتصادی بود و اون با غصب فدک اتفاق افتاد. فدک سالانه بین 20 تا 120 هزار، حالا بعضی 60 هزار و 70 هزار سکه طلا میداد و این اگر در دست اهل بیت باقی میموند، قطعا ابزار مهمی بود برای تبلیغ و فرهنگ. لذا این رو هم از اهل بیت گرفتن. نکته دومی که در مورد اهمیت خطبه عرض میکنم اینه که علامه شرف‌الدین رحمت الله علیه میگن که اهل بیت فرزندانشون رو توصیه میکردن به حفظ دو تا چیز: یک، قرآن کریم، دو خطبه فدکیه. انقدر مهم بود خطبه که اهل بیت بچه‌هاشون میگفتن اینو حفظ کنید، همونطور که قرآن رو حفظ میکنید. و سوم مفاد خطبه است. از ابتدا تا انتهای خطبه فدکیه شما کلمه فدک رو نمیتونید ببینید. توحید، نبوت، امامت، معاد، تاریخچه اینها، ولی حضرت به کلمه فدک اشاره نمیکنه. و در انتها هم حضرت منتظر پاسخ اینا باقی نمیمونه، به سوالاتی رو مطرح میکنه و میره. خب این عبارتی که از صدیقه طاهره سلام الله علیها قرائت کردن عیناً توسط امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه تکرار شده. خدا رحمت بکنه حاج آقا مجتبی رو، میفرمودند که نهج البلاغه امیرالمؤمنین شرح خطبه فدکیه صدیقه طاهر است. عبارت صدیقه طاهر اینه که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. عبارت امیرالمؤمنین در حکمت 252 اینه که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. این محتوا رو امیرالمؤمنین هم تکرار میکنه. خب از مفهوم ایمان شروع کنیم. گاهی اوقات سادگی کلمات یا تکرار مکرر اونها اهمیت موضوع رو در ذهن ما تقلیل میده، به این معنا که یه کلمه رو زیاد میشنویم و تلقی میکنیم که خب این یه چیز مشخص مبرهنیست دیگه. عزیزان صوت اگر اکو رو کم بکنن من ممنون میشه. به جهت لغوی ایمان از امنه، ریشه امن. امن یعنی چی؟ یعنی آرامش قلب و نبود ترس. اگر میگیم یک کسی مؤمنه یعنی مطمئنه، میگیم یک کسی به ایمان مزینه یعنی خداوند یه اطمینان و سکینه و آرامشی به او داده. این معنای لغوی ایمانه. معنای اصطلاحی ایمان چیه؟ معنای اصطلاحی ایمان رو معنای خاصش اینه، یه ملکه قلبی عمیقی در ما به وجود میاد که این خودش موضوعیت داره، لازم نیست به چیز دیگری منجر بشه. اون ملکه عمیقی که در وجود ما ایجاد میشه و اصالت داره. لذا اگر کسی ایمان آورد قبل از اینکه یک رکعت نماز بخونه از دنیا رفت، این مؤمن مرده. همون ایمان و پذیرش و تسلیم و ملکه خودش اهمیت و جایگاهی داره. اما معنای عام ایمان چیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در تعریف ایمان سه بخش رو ذکر میکنن. میفرمایند که الایمان و معرفتون بالقلب. ایمان اینه که شما قلبت یه چیزایی رو بدونه و شناخت پیدا بکنه. و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. قلب میشناسد، زبان میگوید، جواره مرتکب میشود. این ستا با هم ایمانه. صرف اینکه کسی شهادت این رو بگه به این ایمان گفته نمیشه، که دلیلش انشالله عرض میکنم. از همینجا وارد تفاوت ایمان با اسلام بشیم. یک کسی مسلمه با اینکه مؤمنه چه فرقی میکنه؟ برخی میگن اسلام همون ایمانه و این دوتا با هم فرقی نمیکنن، مسلم همون مؤمنه. برای حرفشون آیه ای از قرآن کریم به عنوان شاهد میارن، در سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 35. وقتی که قرآن کریم میخواد در ارتباط با نجات همراهان حضرت لوط علیه السلام صحبت بکنه، میگه که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. ما قبل از اینکه عذاب رو نازل بکنیم، اون عذابی که زمین زیر و رو شد و یه گلوله هایی از آسمان که سنگ بود و گل بود به صورت نشاندار اومدن خوردن، قبل از اینکه این عذاب نازل بشه میفهمد فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، ما اون کسایی که مؤمن بودن از بین این قوم کشیدیم بیرون. البته فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. البته اینم بگیم تو کل این قوم یه خونه بیشتر مسلمون نبودن. اونایی که میگن ایمان و اسلام یه چیزه، به این دعایه استناد میکنن، میگن ببینید آیه اول میگه مؤمنین رو کشیدیم بیرون، یه خونه بیشتر مسلم نبودن، مسلم و مؤمن رو به یه معنا به کار برده. خب این یه تعبیر غلط نیست، اما واقعش اینه که اسلام با ایمان متفاوته و آیات متعددی در قرآن کریم به این موضوع تصریح کردن. اول آیه رو عرض بکنم، بعد یک روایتی از امام صادق علیه السلام رو عرض بکنم. در سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 14 می‌فهمد قالت الاعراب آمنا، اعراب میگن ما ایمان آوردیم. سری خدا به پیغمبر میگه قول بگو لن تؤمنو، شما ایمان نیاوردید. ولکن قولو اسلمنا، شما میگید ما اسلام آوردید، نگید ایمان آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان وارد قلب شما نشده. و این توتی الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، حالا این که فعلا در حد شهادت این گفتین، اگه کاری انجام بدید خدا کارتون رو ضایع نمی کنه، ولی فعلا مؤمن نیستید، شما کار داره تا مؤمن بشید. امام صادق علیه السلام در مورد همین نکته می فرمایند که الایمانو یشارک الاسلام و الاسلامو لا یشارک الایمان. یعنی چی؟ یعنی هر ایمانی حتما توش اسلام هست، ولی هر اسلامی لزوما توش ایمان نیست. لذا هر مؤمنی حتما مسلمه، ولی هر مسلمی لزوما مؤمن نیست. مؤمن اون کسی است که این محبت الهی و معرفت وارد قلبش شده، به زبانش جاریه و در عملش آشکاره. گوهرشاد آقا با غین همسر شاهرخ میرزاست و عروس تیمور گورکانی حاکم مغول. این گوهرشاد آقا زن خیلی محجبه و موقره ای بود و خیلی هم آدم فهمیده ای بود. این تصمیم گرفت در کنار حرم حضرت رضا علیه السلام یه مسجد با شکوهی بسازه. خب به جهت مالی هم برخوردار بودن اینها، بالاخره همسر پادشاه بود و عروس پادشاه بود و مبلغ زیادی رو برای این کار در نظر گرفت. وقتی که خواست شروع بکنه به این کار، کارگرها و معمار رو همه دست‌اندرکاران رو جمع کرد، گفت من چند تا شرط دارم برای ساخت این مسجد گوهرشادی که الان ما میریم و اونجا استفاده میکنیم. گفت یک، این که بدون وضو کار نکنید، همه با وضو باشید. دو، این که با هم جدال نکنید و بدزبانی نکنید، بالاخره تو کار به هم دیگه حرف زشت و رکی که نگید، با احترام و اخلاق اسلامی این مدتی که دارید مسجد رو میسازید با هم کار کنید. سوم، حیواناتی که مصالح رو میارن میبرن اینا رو نزنید و سر راه اینها آب و علوفه بذارید. هر جا این حیوانا گرسنه شدن، تشنه شدن، بذارید علوفه بخورن و آب بنوشن. منم دو برابر به شما حقوق میدم. این کارا رو انجام بدید، من دو برابر به شما حقوق میدم. این گروه دست‌اندرکار پذیرفتن و کار ساخت مسجد آغاز شد. گوهرشاد آقا خیلی خانم محجبه‌ای بود و خیلی سنگین رنگین، هر روز سر میزد. هر روز سر میزد که ببینه کار مسجد خوب پیش میره یا نه. یه روز که اومد، یکی از این کارگرهای جوان داشت کار میکرد، باد زد و این نقابی که این خانم میزد و مثلا مقنعه‌ای که داشت این رفت کنار، مثلا صورتش دیده شد. این کارگر تا صورت گوهرشاد آقا رو دید خیلی به این علاقه‌مند شد و خلاصه عاشق شد. قصه وجودش رو گرفت و رفت خونه و عشق و آه و هیچی دیگه، این اصلا از کار زندگی افتاد. خیلی حالش بد شد و گوهرشاد آقا که سر کار میومد سوال کرد که این کارگر جوانی که هر روز اینجا بود و نمیبینم، گفتم بیمار شده، رفت عیادتش. ولی اون خیلی حالش بد بود و اصلا نفهمید که چی شد. مدتی گذشت و حال این جوان بد و بد و بدتر شد، دیگه رو به موت شد. مادرش نتونست تحمل کنه، گفت میرم به گوهرشاد آقا میگم جریان چیه، فوقش اینه که میکشن ما رو دیگه، ولی برم بگم بچه‌م داره از دست میره. اومد پیش گوهرشاد آقا و بهش گفتش که خانم شما خیلی محترمی، موقری، چنینی چنانی، ولی همچه اتفاقی برای پسر من افتاده. گوهرشاد آقا یه لبخندی زد و گفت خب زودتر میگفتید تا یه مؤمنی اینقدر به عذاب و سختی نیفته. بهش بگید که بیاد خواستگاری من و ازدواج کنی، من مشکلی ندارم، فقط یه شرطی دارم. اون شرط اینه که به این آقا بگید که 40 روز در همین مسجد که به تازگی تمام شده بود ساختش، این آقا 40 روز در این مسجد چیکار کنه؟ معتکف بشه، شب و روز مشغول عبادت و بندگی و خلاصه تلاش بشه. بعد روز 40 که شد، من خبر میگیرم ازش. بعد که خبر گرفتیم، من از شوهرم طلاق میگیرم، با این آقا ازدواج میکنم. مادر اومد خبر رو به این جوان داد و گفت گوهرشاد آقا اینجور گفته. خیلی خوشحال شد و دیگه کم کم حالش بهتر شد و بلند شد سریع اومد مسجد گوهرشاد که 40 رو شروع کنه. شروع کرد و به جد عبادت میکرد، شب و روز، روزا روزه، شبا تهجد و قرآن و ذکر و دعا. و روز 39 شد، گوهرشاد آقای پیکی و فرستاد، گفت برید بهش بگید که اگر که دیگه فردا 40 تمام میشه و به عهدش وفا کرده و 40 روز عبادت کرده، به من خبر بدید که منم زمینه طلاق از شوهرم رو فراهم بکنم و باش ازدواج کنم، دیگه بیاد خواستگاری من. جوان گفتش که به اون پیک گفت به گوهرشاد آقا سلام منو برسون، بگو من از او خیلی تشکر میکنم که منو با معشوق واقعی آشنا کرد، من دیگه به گوهرشاد آقا علاقه‌ای ندارم، چون محبت و علقه به ایمان الهی رو دیگه چشیدم و شد یه آدم حسابی. یعنی این خانوم با یه شرط خوب یه آدم رو مؤمن واقعی کرد. ایمان یعنی این. ولذا این که من بگم شهادته این گفتم یا نماز خوندم پس مؤمنم، به نظر میسه خیلی دقیق نباشه. خب اهمیت ایمان به چیه؟ چرا ایمان مهمه؟ چرا اینقدر حضرت تأکید میکنن و تو ادبیات دینی ما اینقدر بر ایمان تأکید شده؟ سر و کار ایمان با قلبه. یعنی شما ببینید میخواید کار اقتصادی، کار سیاسی، کار اجتماعی، کار اداری، کار علمی، هر کاری میخواید انجام بدید، مقدمه همه اینها اینه که قلباً ایمان داشته باشیم و اون نیت درست باشه و الا این کارا به درد نخواهد خورد. اهمیت ایمان به اینه که ایمان پشتیبان همه کارهایی که ما داریم انجام بدیم، اونم از قلب ما. لذا رفتار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، ورزشی، اداری، سازمانی، هر چی اگر مسبوق به ایمان نباشه به درد نمیخوره و فایده ای نداره. این نقطه مقابل اندیشه های پراگماتیستیه. ما یه سری افراد رو داریم، اینها معتقدن که مهم عمله و فایده عمله. این اکوی دستگاه رو من فکر میکنم دوباره دوستان باز کردن، اگر لطف کنن. اهمیت ایمان به اینه که همین صدایی که الان هست خوبه، لطفا دوستان دیگه اینو تغییر ندن. اهمیت ایمان به اینه که یه عده میگن ایمان نیاز نیست، ما فقط به عمل نگاه میکنیم. این میشه اندیشه پراگماتیسم، یعنی عملگرایی. میگیم خب عملی که انجام میدید الان برای چیه؟ میگه برای دلمه، برای اینه که خودنمایی بکنم، برای اینه که رأی کسب بکنم، برای اینه که محبوبیت به دست بیارم، برای اینه که حقوق بگیرم. این نوع عملی که پشتش ایمان نیست به درد نمیخوره. قرآن میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح بدون ایمان فایده نداره، چه برسه به عمل غیر صالح. ما پراگماتیست نیستیم، حتما باید عمل مبتنی بر ایمان باشه و الا فایده‌ای گیر ما نخواهد آمد. سوره مبارکه حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام آیه شریفه 18، خداوند متعال در این آیه در مورد کسایی که کار میکنن برای دلشون، برای نمایش، برای هر چیز دیگری میفرماید که مثل الذین کفروا به ربهم، اونهایی که به خداوند کافرن، قبول ندارن، کارهایی ولی انجام میدن. اعمالهم کرماد نشتدت به ریح و فی یوم عاصف، عمل اینا مثل یه مقدار خاکستره در یه روزی که باد خیلی سهمگینی میوزه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از این چیزی برای اینا باقی نخواهد بود. شما فرض بفرمایید که یه مقدار خاکستر بریزیم روی سنگ، بادی مثل باد دیروز ببزه، چقدرش باقی میمونه؟ هیچی. میگه اینها نمیتونن چیزی رو نگه دارن. زالکه ها و زلال البعید، این یه گمراهی آشکاریست و از این چیزی گیر اینها نخواهد اومد. حالا کسی کار خوب انجام داد در دنیا، یعنی رفتارهای از او سر زد، چه اتفاقی میفته؟ بالاخره یه آدمی ممکنه معتقد نباشه، این حرفا رو قبول نداشته باشه، چهار تا کارم انجام بده، از کارش چیزی گیرش میاد؟ در سوره معارکه احقاف آیه شریفه 20 خداوند میفرماید که ما به اینا یه چیزایی میدیم. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اون زمانی که کفار به آتش جهنم عرضه میشن، بهشون میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یه کاری در دنیا کردین لذتش هم بردید، واستمتعتم بها، تو دنیا بدون ایمان یه کار خیری انجام دادی، یه کار خوبی انجام دادی، یه ذره بهبه و چرچر کردن تو هم خوشت اومد، اجرت همونه، چیزی باقی نمیمونه برات. و بعد میفرماید که فلیومه، امروز که قیامته، تجزون عذاب الهون به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، امروز ما عذاب خارکنندهی بهتون میدیم، چون تو زمین شما اهل استکبار و تکبر بودید، به شما میگفتن که ایمان بیار، میگفتی ما قبول نداریم خدا رو، کار خیر انجام میدیم، برای دل اون انجام میدیم، برای آرامش انجام میدیم، یادتی یه روزی گردن کلفتی میکردی، امروز عذاب خارکننده بهت میدم تا اون گردن کلفتی از سرت بیفته. بعدم میفرماید که و به ما کنتم تفسقون، به خاطر فسقی که در زمین میکردید، یه عده با رفتارشون دین خدا رو خراب میکنن، میگه من هیچی رو قبول ندارم، آقا مثل شما نماز نمیخونیم ولی برای دخترای فقیر جهیزیه تهیه میکنیم، میخوای چی درست کنی؟ جو میگه ما یا نماز خونن مثل شما یا جهیزیه جور کنن مثل ما، این که دیگه مغالطه دبستانه که افراد یا نمازخون خالی هن، یا جهیزیه جور کن خالی هن، یا نه نماز میخونن نه جهیزیه جور میکنن، یا هم نماز میخونن هم جهیزیه جور میکنن، نوع چهارم باش، چرا دوگان مغالطه‌ای درست میکنی؟ اگر عملی با ایمان همراه شد، اون وقت خداوند میفهمد که این عمل ماندگاره. و چرا؟ چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اگه به یه کار رنگ و بوی خدایی بدی ما او رو میپذیریم، چند برابرش میکنم، اجر مضاعف میدم، یضاعف من یشا، از اون برم من بهترین کار رو میخوام نه بزرگترین کار رو. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 7 خداوند در مورد نوع قبول کار یه عبارت عجیبی داره، میفرماید که فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن، لنکفرن عنهم سیئاتهم، ما گناهای اینها رو میپوشونیم، ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، ما به بهترین کارشون جزا میدیم نه به بزرگترین کار. شما چه کار کردی تو این دنیا؟ یه بزرگواری بود، اهل کار خیر بود، مسجد میساخت، مدرسه، بیمارستان، ولی همه رو به نام میزد، یعنی میزد که مثلا غلامی، مثلا میزد این بنا را خیر مثلا بزرگ غلامی درست کرده، بیمارستان غلامی، مدرسه غلامی. این آدم خیلی دقیق و محاسبه‌گری هم بود، یعنی کاری انجام میداد یا پولی به کسی میداد حساب کتاب دستش بود. یه جوانی یه جایی سر یه بزنگای اینو گیر آورد، گفت آقا میخوام زن بگیرم، پول ندارم، 10 تومن میخوام، 10 میلیون، مثلا یه زمانی که خب 10 میلیون پولی بود و میشد مثلا باش ازدواج کرد. اینم هول هولکی بود، پولو داد، قاعدش این بود که بگه بنویس که ازدواج میکنی حتما با این پول، عروسیت کیه من بیام ببینم مطمئن شم که پولو تو راه دیگه خرج نکنی. یه جایی بود وقت نشد این کارو بکنه، این هول هولکی گفت میخوام، اینم هول هولکی پولو داد و رفت. رفت و این آقای خیر مدتی سالی چند دونم گذشت و از دنیا رفت. از دنیا رفت، پسرش خیلی مشتاق بود پدرش رو ببینه که در عالم برزخ این پدری که کار خیر کرده جایگاهش چجوره. پدرش رو دید، دید نه الحمدلله جاش خیلی خوبه، گفت پدر حق همین بود، واقعا با اون خیرات و مبرات که شما داشتی درستش همین بود که جایگاهتون اینجا باشه. دید پدرش داره میخنده، گفت پدر چرا میخندید؟ گفت ببین تمام مسجد و مدرسه و حسینیه و بیمارستان اینا همش پرید. گفت چرا؟ گفت چون اسمم همه جا بود. گفت پس چرا جات خوبه؟ گفت یه پسری یه جای ما رو گیر آورد، وقت نبود که حساب کتاب کنم، بنویسم، برم نگاه بکنم. این گفت 10 میلیون بده من میخوام زن بگیرم. من 10 میلیون رو بهش دادم، نه اسمشو پرسیدم نه هیچی. الان اومدم اینجا دیدم با اون 10 میلیون رفته زن گرفته، عاقبت به خیر شده، بابتش جای ما خوبه. این 10 میلیون، حالا شاید 500 میلیارد جای دیگه خرج کرده، این 10 میلیونتون میخوام من، بقیه‌اشو ول کن. خب نشانهای ایمان چیه؟ ما مؤمن هستیم یا نیستیم؟ بالاخره باید خودمون رو بسنجیم دیگه. از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 458 نهج البلاغه عرض کنم. حضرت در نهج البلاغه می‌فرمایند که نشانه‌های ایمان سه تا چیزه. ال ایمانو ان تؤثر الصدق حيث يزرك. ایمان اینه که شما صدق رو جایی که بهت ضرر میزنه ترجیح بدی. بر چی؟ علل کذبه حیث و ینفعک. آقا یه جایی گیر کردیم، یک جمله اگر بگیم یه نفعی میبریم، اگر نه راست شو بگیم ضرر میکنیم. یه خرابکاری شده، میگن تو انجام دادی، بگم نه کاری ندارن، بگم آره خب باید مثلا هزینه شو بدم. فرض بفرمایید که مثلا من دنده عقب اومدم زدم به یه ماشینی، ولی چون ماشینم خیلی داغونه معلوم نیست که مثلا 5 دقیقه پیشم یه آسیب جدید دیده، زدم به یه مثلا ماشین گرون قیمتی. صاحبش میاد بیرون میبینه جلو ماشینش داغونه، میگه شما زدی؟ میتونم بگم؟ بگم نه، چون پشت ماشین من خیلی خورده نمیفهمه من زدم. ولی میگم بله من زدم و بفرمایید که مثلا چه بکنیم بر جبران خسارت. اولین علامت ایمان اینه که جایی که میتونی دروغ بگی و نفع ببری راست بگی و ضرر کنی. دو، و الله یکون فی حدیثک فضل عن عملک. دوم این که صحبت که میکنی از عمل خودت بیش از آن چه که انجام دادی نگی. یه کاری انجام دادی، اولا گفتن کار خیر بعد از ارتکاب عمل، خب این چیه؟ سمعه است دیگه. ما یه ریا داریم، ریا میتونه قبل از عمل باشه. مثلا فرض بفرمایید من بعد از اینجا میخوام برم یه جایی مثلا یه کار خیری انجام بدم، الان پیش شما میگم، این میشه ریای قبل از عمل. حالا یه وقت قصد تشویق دارم، مثلا میخوام شما رو دعوت بکنم که بیاد، اون عیبی نداره، ولی از باب خودستایی میگم، میگم و ریا میکنم. بعضی وقتا ریا هین عمله، یعنی دارم فرض بفرمایید نماز میخونم، یا نفر وارد میشه خیلی گردنمو کج میکنم، صدامو نازک میکنم، این میشه هین عمل. بعد از عمل ریا نداریم، چون دیگه عمل انجام شده، سمعه است. من الان اومدم خدمت شما میگم بله آقا ظهر ما یک جایی بودیم، بالاخره کمکی نیاز بود و ما هم 5 میلیون تومان دادیم. برای چی میگی الان؟ بعدش میشه سمعه. اصل این گفتن ضرورت نداره، اصلش غیر ضروریه. حالا گاهی اوقات ما بنا به ضرورتی در یک جایی باید بگیم چه کار کردیم. حضرت میگن علامت ایمان اینه که بیش از اون نگی، بیش از آنچه که انجام دادی نگو، همون کار که انجام دادی رو بگو. فرض بفرمایید که مثلا من توفیق داشتم جبهه رفتم، آه مثلا 3 ماه بودم، منطقه‌ای هم که ما بودیم جنگی نبوده، درگیری هم نداشتیم، ولی طوری صحبت میکنم و طوری خاطره میگم کسی ندونه فهم کنه 8 سال دفاع مقدس، اصلا ما اونجا مثلا کار رو به صورت یه جا برداشته بودیم. خاطره مد... عیبی نداره خاطره بگیم، اما خب اینجور که شما داری خاطره تعریف میکنی، تلقی همه اینه که حداقل 4 سال خط مقدم بودی. علامت دوم ایمان اینه، بیش از آن چه که کار انجام دادی نگو. 3، و انت تقی الله فی حدیث غیرک. خواهش میکنم خیلی دقت کنید. سومین علامت ایمان اینه که وقتی داری صحبت میکنی در مورد دیگران، توی سخن از دیگران از خدا بترسی. چقدر امثال بنده گرفتاریم در این موضوع. در مورد دیگران صحبت میکنی از خدا بترس، اینجوری نکن. اومدن تحقیق بکنن از یک کسی، یه مثلا دختر خانم یه همسایه ماست، ما برای پسرمون رفتیم خواستگاری، گفتن نه. حالا یه خواستگاری دارن از ما سوال بکنن، چجور صحبت میکنیم؟ این دختر از بقیه بپرسیم، آقا الان تو اینجور گردنتو کج کردی، هزار تا احتمال تو ذهن اون فرد درست شد. آقا چجورن این خانواده؟ لا اله الا الله. آقا یعنی بدبخت ها چه جرمی انجام دادن که حتی قابل گفتن نیست؟ میگی لا اله. صادقانه بگو که ما 20 سال همساییم، بسیار مردمان خوبی هستن، ما حتی برای پسر خودمون رفتیم خواستگاری دخترشون، ولی خب توفیق نداشتیم. واقعا هم حق داشتن، دخترشون از پسر ما سر بود. این یعنی از خدا ترسیدن. در مورد دیگران صحبت میکنی از دایره انصاف خارج نشو. یه حکایت از جناب سعدی بخونم. در یه صلوات خط بفرمایید. ما هر وقت اینجا میایم جلسه یه بار باید تذکر بدیم که این صلوات شایسته این جمع نیست. یه صلوات خوب خط بفرمایید. در گلستان جناب سعدی باب دوم در اخلاق درویشان حکایت هفتم. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی، سعدی خودشو میگه، و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. خیلی نسبت به زهد و پرهیز بلع داشتم، خیلی حرص پرهیزکاری داشتم. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته. از شب تا صبح کنار پدرم بیدار بودم، قرآن دستم بود و دائما قرآن میخوندم بیدار بود. و یه طایفه هم اطراف ما خوابیده بودن. حالا من کجا بودم؟ مثلا تو سفر بودن، کجا بودن؟ این دوتا بیدار بودن، همه خواب بودن. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. یکیشون بلند نمیشه دو رکعت نماز بخونه. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفتند که مرده اند. جوری خوابیدن انگار مردن. این چه وضعیشون بلند نمیشه دو رکعت نماز بخونه. پدر سعدی گفت پدرم، جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. پسر جان تو هم اگه خواب بودی بهتر بود که بیفتی تو پوستین خلق، یعنی بیفتیم تجسس در کار مردم. به ما چه ربطی داره بقیه خوابن؟ نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گر از چشم خدا بینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. این نگاهی که بنده دو رکعت نماز خوندم طوری به خلق خدا و به آسمان نگاه میکنم که انه او تنها موجودی که تا الان دو رکعت نماز خونده منم، انگار منت دینداری بر بقیه داریم. این شهید سلیمانی که خدا اینجور دلها رو به اون مایل کرده، زندگیشو که انسان میخونه مالامال از اینه که دائما خودشو بدهکار میدونه که ما اگه برای این مردم چنین کنیم کمه، چنان کنیم کمه، اینجور بشه کمه، اونجور. بعد بنده یه جایی به یه مناسبتی اندک کاری ازم سر زده، انقدر این رو این بنبر میگم و انقدر بابتش طلبکارم و انقدر بابتش امکانات طلب میکنم که آخر میگن آقا انجام نمیدادی. میگه پدرم گفت کاش تو هم خوابیده بودی اینجور نمیافتادی تو پوستین خلق. این خوابه، فلانی هم که خوابه، اونم که میگفت آدم خوبیه اونم خوابه، اونم که ای قیافه آدم های متعه اونم خواب. به ما چه که بقیه خوابن؟ من مأمورم به انجام واجب و ترک محرم خودم، که بقیه چه میکنن؟ ولا تذر و واذرتون وزر اخرى. اما همه این نشانه های ایمان که امیرالمؤمنین فرمودن که یک، راست ضرر زننده رو بر دروغ نفع آورنده ترجیح بده. دو، عملت رو بیش از آنچه که بوده نگو، بیش از آنچه که بوده وصف نکن. سه، در مورد مردم صحبت میکنی از خدا بترس. حضرت همه اینا رو یه جا جمع میکنن در حکمت 310 نهج البلاغه. میفرمایند که لا یستق ایمان و عبد حتی یکون به ما فی ید الله اوثق منه به ما فی یده. ایمان یه بنده کی ایمانه؟ ملاک ایمان چیه؟
حضرت میفهمند اینه که اعتماد او به آنچه که در دست خداست بیش از آنی باشه که در دست خودشه. این خیلی ساده تر از ستایی که عرض کردمه. اگر کسی میخواد ببینه ایمان او ایمان صادقانه و واقعی است، ببینه آیا به آنچه که در دست خداست، به بیش از آنچه که در اختیار خودشه معتقد هست، اطمینان دارد یا ندارد. یه وقتی هارون الرشید به بهلول گفت که بهلول بیا تو دم و دستگاه ما باش، ما هم خلاصه نیازهای تو رو برآورده میکنیم که دیگه جای دیگه مجبور نشی بریم. عبارتی که بهلول در پاسخ به هارون الرشید که میدونید بالاخره مقتدرترین حاکم عباسی بود، اگرچه بسیارم ظالم بود، پاسخ اینه: روزی هارون عباسی به بهلول گفت ما در نظر گرفته این متکفل امر معاش تو باشیم تا تو آسوده خاطر نزد ما بیایی، همه ی کارات با ما تأمینت میکنیم، بیا پیش ما باش. بهلول گفت اگر این کار این سه عیب را نداشت من قبول میکردم. این که بیام پیش تو و تو متکفل من بشی سه تا عیب داره، اگه نبود من میگفتم باشه. اول اینکه تو نمیدانی من به چه چیز نیازمندم، تا آنچه را که میخواهم بدهی و به آنچه که نمیخواهم مبتلایم سازی. تو که میگی بیا من همه چی تو میدم، اصلا میدونی من چی میخوام؟ نیاز من میدونی چیه؟ من الان دلم گرفته یه آرامشی میخوام، تو میفهمی؟ من الان قصه دارم یه گشایشی میخوام، تو میفهمی؟ اولین عیب تو اینه که نمیدونی من چی میخوام. دوم این که نمیدانی به چه مقدار نیازمندم تا به کم و زیاد آن گرفتارم نکنی. حالا فرض کنیم تو بفهمی من چی میخوام، نمیدونی چقدر میخوام. کم میدی؟ میگم کمه. زیاد میدی؟ اضافه است و خرابکاری میشه. سوم این که نمیدانی چه وقت نیازمندم تا از دیر و زود دادنش ناراحتم نسازی. حالا فرض کنیم میدونی چی میخوام و میدونی چقدر میخوام، میدونی کی میخوام؟ باز نه. ببین من بیام سراغ تو نمیدونی چی میخوام، نمیدونی چقدر میخوام، نمیدونی کی میخوام، منو بیچاره میکنی. تنها آن کسی که مرا آفریده است میداند که من چه میخواهم، چقدر میخواهم و چه وقت میخواهم. دیگری را نرسیده است که چنین ادعایی را به خود بدهد. یه گوشمالی هم به هارون میده که دیگه از این ادعاهای واهی نکن، این شأن خداونده. علاوه بر این وقتی کار بدی از من صادر شود تو قطع احسان میکنی. حالا فرض کن من اومدم پیش تو قرار شد نیازه منو برآورده بکنی، کوچکترین مخالفتی با تو بکنم بهت بر میخوره، قطع میکنی. اما خالق من آنچنان آغاز که هرچه از من طغیان و اسیان میبیند دست از احسان خود بر نمیدارد، حال آیا سزاست او را رها کنم و به در خانه تو بیایم؟ این معنای ایمانه. این که انسان به آنچه در اختیار خداوند و در دست خداونده بیش از آنچه که در دست خودش یا بقیه مخلوقات ایمان داشته باشه و اعتماد و اطمینان داشته باشه. اما درجات ایمان، ایمان همه یه درجه است، یعنی خداوند برای همه یک نوع ایمان در نظر گرفته. فایده این نکته اینه که ما در برخورد با مردم حواسمون به این باشه که لزوماً آنچه خداوند از دیگری خواسته شاید از من نخواسته باشه یا بالعکس. از وجود نورانی امام صادق علیه السلام روایتی رو در مورد درجات ایمان عرض بکنم. قال صادق علیه السلام ان الایمان عشر درجات. ایمان 10 درجه داره، به منزلت سلم. این درجات مثل نردبونن. یسعد منه مرقاتن بعد مرقات، پله پله طی میشه، یعنی آدم ها هی میتونن رشد بکنن و به مراتب بالاتر برن. فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحده لست علی شی حتی ینتهی الی العاشر. مبادا اون کسی که رو پله دومه به اونی که یه پله پایین تره بگه تو هیچی نیستی، تو چیزی نداری، تو جایگاهی نداری. اینو نباید بگه، باید بره خودش برسه پله دهم، نه اینکه پایین تر از خودش رو تحقیر بکنه که او مرتبه پایین تری داره. فلا تسقط من هو و دونک فیسقطک من هو و فوقک. اگر اون کسی که پایین تر از توست رو ساقط بکنی، اونی هم که بالاتر از توست تو رو ساقط میکنه. تو اگه به پایین تر گفتی تو هیچی نیستی، عملی نداری، او رو به نوعی تحقیر و تذلیل کردی، بالایی هم همون بلا رو سر تو میاره. و اذا رأیت من هو و اسفل و منک به درجتن، اگر دیدی یه کسی یه پله از تو پایین تره یا درجاتی از تو پایین تره، فرفعه الیک به رفق، او رو با مهربانی بکش بالا. اگر رسیدی به کسی که مشخص به اندازه تو معرفت قلبی نداره، اقرار زبانی نداره، عمل به ارکان نداره، اونو یه پله بیار بالاتر. ولا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره، مبادا چیزی بیش از توانش بر دوش او قرار بدی که او بشکنه و زیر بار این فشار اذیت بشه. فإِنَّ مَن كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ، اگر کسی یه مؤمنی رو بشکنه موظف جبران کنه. خیلی ها در جامعه هستن، خب شرایط خانوادگی اونها، اقتضائات امروزین، ممکنه چیزایی رو ندونن، ما چطور باید با اینا برخورد بکنیم؟ اینکه چه مقدار سهل و سمه داشته باشیم. سال 91 که مقام معظم رهبری تشریف بردن خراسان شمالی در بجنورد، اونجا یه دیداری دارن با علمای شهر، میفرمایند که ببینید عزیزان، ما تو همین سفری که اومدیم خانم هایی میان استقبال که در عرف شما به اینها میگید مثلا بد حجاب یا حالا بی حجاب. یه خانمی اومده حجاب کامل نداره، ولی اومده دلش با این جبهه است، اشکش هم جاریه، یعنی رهبری داره میاد گریه میکنه این خانم، حجابش هم کامل نیست. بعد میفهمن درست او رو برونیم، حقه که او رو برونیم، داره که دلش با این جبهه است. برید سراغ اینها، ولی با روی باز، با سلم، با سمح و سهله. ایمان مردم متفاوته. یه کسی در جایی به دنیا اومده، از ابتدا زمانی که شیرخوار بوده صدای حسین حسین تو اون خونه بوده، پدر تحصیل کرده، مادر متدینه، رسیدگی کردن به او، خب فرق میکنه با کسی که نشنیده این بحثا و این حرفا رو. ایمان رو میشه افزایش داد و کاهش داد؟ بله، یه عواملی باعث میشن ایمان افزایش پیدا بکنه و گاهی اوقات ایمان کاهش پیدا میکنه یا خدای نکرده زائل میشه. خداوند متعال در سوره معرکه انفال آیه شریفه 2 در مورد افزایش ایمان میفرماید که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمنین اونهایی هستند که وقتی خدا یاد میشه وجلت قلوبهم، قلب های اینها وجلت، دچار یه خوفی میشه. و اذا تلیت علیهم آیاتو، آیات الهی که خونده میشه، زادت هم ایمانا، ایمان اینها افزوده میشه. و علی ربهم یا توکلون، ایمان قابل افزایشه. از اون برم خدا اینا کرده، ایمان میتونه کاهش پیدا بکنه یا حتی زائل بشه. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 37 در مورد این موضوع خداوند میفرماید ان الذين امنوا، اونهایی که ایمان آوردن، ثم کفروا، یعنی میشه انسان مؤمن باشه بعد کافر بشه؟ بله. ثم امنوا، دوباره ایمان آوردن، ثم کفروا، ثم ازدادوا کفرا، بعد از اینکه کافر شدن کفرشون هم افزوده شد. لم یکن الله لیغفر لهم، خدا اینها رو نخواهد آمرزید، ولا لیهدیهم سبیلا، و اینها رو به راه خودش هدایت نخواهد کرد. و نکته سوم در مورد درجات ایمان، ایمان کل ایمان، اینکه یک کسی از ایمان یه بخشی رو بگیره و یه بخشی رو رها بکنه، خداوند این رو به جد رد کرده در قرآن کریم و نسبت به اون تهدید و انذار کرده. در سوره مبارکه نساء در آیه شریفه 150 میفرماید ان الذین یکفرون بالله و رسوله، اونهایی که به خدا و انبیا کافر شدن، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میخوان بین خدا و رسول تفریق ایجاد بکنن و جدایی بندازن، و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، آقا ما این تیکه دین رو قبول داریم، این تیکه رو قبول نداریم، و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان یه راهی بین این پیدا بکنن. اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینا حقا کافرن و عذاب خار کننده خداوند بر اینا در نظر گرفته. اما راه درست و الذین آمنوا بالله و رسوله، اونایی که به خدا و انبیا ایمان آوردن، ولم یفرقوا بین احد منهم، بین اینها جدایی نمیندازن، همه رو قبول دارن. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، اجر اینها داده خواهد شد و کان الله غفورا رحیما. لذا در قرآن کریم وقتی یه قوم یه پیامبر رو تکذیب میکنن میفرماید که کذبت اصحاب الایکه المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین. آقا قوم حضرت نوح که یه پیغمبر بیشتر انکار کرد، اونا حضرت نوح بود علی نبی نا والی و علیه السلام. میگه نه، انکار یه پیامبر انکار همه انبیاست، چون همه انبیا یه دین داشتن. ان الدین عند الله الاسلام، ما یه دین بیشتر نداریم، اون تسلیم در مقابل امر خداونده. حالا یه وقتی میشه دین حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و در نهایت هم پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آنچه که بعضن میبینیم افراد متاسفانه در مقابل دستورات خداوند گزینشی عمل میکنن، قرآن به جد نسبت به این تذکر داده. و جای دیگه میفهمد که والذین جعل القرآن عزین، قرآن رو تکه تکه کردن. بعضی از قرآن فقط آیه لا اکراه فی الدین رو بلدن، یه گناهی انجام میده تذکر میده میگه لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین چرا؟ ادامش چیه؟ قد تبین رشد من الغی، انقدر راه انحراف و راه رشد مشخصن که نیازی به اکراه نیست. باشم، اکراه تو چی نیست؟ در اصل دین اکراه نیست. نه اینکه شما دین رو پذیرفتی میگه خب این تیکش رو میخوام این تیکش رو نمیخوام. قرآن میگه ما اصلا چیزی نداریم که. عرضمو جمع بکنم، ملاک ایمان کیه؟ ما میخوایم به ایمان واقعی برسیم. ببینیم ایمان واقعی کجا معنا میشه. از فرمایش امیر المؤمنین سلام الله علیه استفاده بکنم در حکمت 45. حضرت میفرمایند که حکمت اینه، طریق و معرفت المؤمن و المنافق. میخواید مؤمن و منافق رو بشناسید، ملاکش اینه. حضرت میفرمایند امیر المؤمنین سلام الله علیه، لو ضربتو خیشوم المؤمن بسیفی هازا، اگر با همین شمشیرم بزنم بر بینی مؤمن، یعنی به بدترین نحوی با او برخورد کنم. الا ان یبغضنی، تا اون مؤمن با من دشمن بشه، با من دشمنی بکنه. ما ابغضنی، مؤمن هیچ وقت بغض امیر المؤمنین در دلش راه پیدا نمی کنه. ولو سببت دنیا به جماتها علی المنافق، اگر تمام دنیا رو، همه آنچه در دنیا هست، همه رو به منافق ببخشم. الا ان یحبنی، تا منافق من علی رو دوست داشته باشه، ما احبنی، هیچ وقت محبت من وارد قلب منافق نمیشه. و ذالک انه، این از این بابه که فنقضا علا لسان نبی الامی صلی الله علیه و آله و سلم. این از این بابه که پیامبر نورانی و نازنینمون فرمودن انهو قال یا علی، پیامبر به من فرمودن علی جان، لا یبغضک مؤمنون ولا یحبک منافق، مؤمن هیچ وقت با تو دشمن نمیشه و منافق هیچ وقت محبت تو در دلش راه پیدا نمیکنه. این بود که پیامبر عزیز و نورانی ما فرمودند که لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم بر محبت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجتماع میکردن اصلا خدا آتش جهنم و خلق نمی کرد. اما اون آقایی که محبت او ملاک ایمانه و قلب مؤمن جایگاه حب او و مودت اوست، این روزها خیلی غمگینه و دیشب و
امروز غم او به جایی رسید که فرمود، به نقل به مضمون عرض میکنم، که من همینجا موندم دیگه. علی همون جایی که صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به خاک سپرد از دنیا رفت، روح امیرالمومنین پرواز کرد، یه جسمی خودش رو کشوند تا خانه، تا اون چهار تا طفل یتیم روح از بدنشون پرواز نکنه. وقد صلى امیر المؤمنین علیه السلام صلات الظهر و اقبل یرید المنزل. امیر المؤمنین سلام الله علیه نماز ظهر رو اقامه فرمودند و حرکت کردند که برن به سمت منزل. اذا استقبلته الجواری باکیات حزینات. حضرت از مسجد خارج شد، دید کنیزها دارن در حالی که گریه میکنند و غمگینن به سمت اون حضرت میان. فقال لهن ما الخبر و مالی اراکن متغیرات الوجوه و صور. حضرت فرمود چی شده؟ چرا اینقدر رنگاتون پریده و چرا اینقدر مضطربید؟ فقلنا یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا. گفتن یا امیر المؤمنین، دختر عمود فاطمه رو دریاب. و ما نظنک تدرکها. فکر نکنیم البته دیگه برسی به فاطمه، فاطمه ای که ما دیدیم تا رسیدن تو باقی نخواهد. فاقبل امیر المؤمنین علیه السلام مسرعا. امیر المؤمنین شتابان به سمت خانه آمد. برخی از نقل ها اینجا در مورد امیر المؤمنین یه چیز دیگری گفتن، انشالله اون نباشه، همین باشه، چون اونا گفتن خبر که اومد امیر المؤمنین با صورت آمدن بزن. حتی دخل علیها، امیر المؤمنین وارد خانه شد. و اذابه ها ملقاتون علا فراشه ها. صدیقه طاهره در محل استراحت خودشون بودن. و هیه تقبض و یمینن و تمد و شمالا. انقدر صدیقه طاهره در بدنش درد بود، یه بار به سمت راست می اومد، یه بار به سمت فعلق الرداء عن عاتقه و الامامت عن رأسه و حل ازراره. امیر المؤمنین عبا رو از دوش برداشتن، عمامه رو کنار گذاشتن، لباس روینشون رو کناری گذاشتن. و اقبل حتی اخذ رأسه. حضرت بالا سر صدیقه طاهره نشست، سر مبارک او رو گرفت. و ترکه او فی حجرهی و نادا. سر صدیقه طاهره رو تو بغلش گرفت. نمیدونم این خاندان چرا بالا سر هر کی میرن سر او رو به آغوش و ناداها یا زهرا. امیرالمومنین گفت زهرا جان فلم تو کلمه. فاطمه زهرا سلام الله علیها جوابی نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفی فلم تو کلمه. ای دختر محمد مصطفی، باز هم صدیقه طاهره جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکات فی طرف ردائه و بذلها علی الفقرا. ای کسی که پدر او زکات رو در عبای خودش قرار میداد و به فقرا میداد. فلم تو کله. فناداها یا ابنت من صلا بالملائکه فی السماء مثنا مثنا. ای کسی که با ملائکه در آسمان نماز خونده. فلم تو کله. فناداها یا فاطمه کلمی. فاطمه جان با من صحبت کن.
انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من پسرموی تو علیم، با من صحبت کن. قال ففتحت عینی حافی بچهی و نظرت الی. حضرت چشماشو باز کرد، یه نگاهی به امیر المومنین کرد و بکت و بکا.
الا لعنت الله على القوم الظالمين.